ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پروانه وحید منش هستم. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان به گفته او نسبت به نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. خانه آزادی میگوید ایران کشوری غیر آزاد است. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید دور اول گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا هفته آینده برگزار میشود. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به گفته او نسبت به نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده است. درصد بالایی از رد صلاحیت شدگان وابسته به اصلاح طلبان بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت ایتالیا و پیش از سفر به فرانسه سخن می گفت، پیش بینی کرد که انتخابات هفتم اسفند ماه انتخابات بدی نخواهد بود. وی گفت ممکن است اختلاف نظرها و مسائل جزئی وجود داشته باشد. حسن روحانی در این حال ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان اقداماتی را انجام دهد. حسن روحانی گفت که رفع نگرانی ها از سوی شورای نگهبان و حضور گسترده مردم در انتخابات به گفته او موجب تقویت نظام و قدرت بیشتر آن در داخل، منطقه و جهان خواهد شد. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است. خانه آزادی در گزارش خود در سال گذشته میلادی در مورد شاخصهای آزادی در ایران نمره ایران را 17 از 100 تعیین کرده است. خانه آزادی نوشت انتظار می رفت که توافق اتمی تهران و گروه 5 به علاوه 1 موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برای تحقق وعده هایش به منظور کاهش دخالت دولت در زندگی مردم تقویت کند. اما به گزارش این نهاد حقوق بشری پیشرفت مشخصی در وضعیت حقوق بشر مشاهده نشده است. به نوشته این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 830 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود همچنین گفت که انتخابات در ایران بر اساس استانداردهای بین المللی آزاد و عادلانه نیست و اشاره به آنچه محدودیت در آزادی بیان در ایران نامید از برخوردها با مدافعان حقوق بشر و نیز فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت ایران انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی در موارد پیشین اتهامات نقض حقوق بشر را رد کرده است. مجید تخت روانچی معاون وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از برگزاری دور اول گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا در اوایل ماه فوریه هفته آینده در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای تخت روانچی اشاره کرد که این گفتگوها در سطح معاون برگزار می شود و در برگیرنده موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران قرار بر این است که این مذاکرات هر 6 ماه یک بار در تهران و بروکسل برگزار شود. بروکسل پایتخت بلژیک مقر کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا است. این دور از مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن برجام در روز 26 دی ماه و لغو تحریم‌های ایران انجام می‌شود. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مجلس ایران به دنبال تصویب نهایی طرحی است که به موجب آن سازمان های بسیج و پایگاه های موسوم به مقاومت در سراسر ایران حتی محله های کوچک و باشگاه های ورزشی ایجاد و تقویت شوند. کلیت این طرح روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد. بنیامین سعد در گزارش امروز خود نگاهی دارد به این موضوع.
مجلس ایران میگوید که سازمان بسیج مستضعفین باید تقویت شود. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرح موسوم به طرح تقویت بسیج مستضعفین را تصویب کردند. کلیات این طرح که نام کامل‌تر آن طرح یک فوریتی اصلاح فصل 4 قانون اساسنامه بسیج و سپاه پاسداران است، با 150 رأی موافق به تصویب رسید. این در شرایطی بود که نماینده دولت در صحن علنی از نمایندگان خواست که این طرح را به دلیل تداخل با وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع دهند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره طرح تقویت بسیج مستضعفین به ما میگوید که هدف این طرح بیشتر نهادینه کردن فضای پلیسی است.
این بحثا رو توجه به اینکه در آخر کار دوره مجلس نهم هستیم، بیشتر به نظر میرسه که آخرین تراشه هستش که از ظرفیتی که بخش مسلط قدرت در این مجلس داره استفاده بشه و بخشی از طرحهایی که مد نظر هست برای محدود کردن بیشتر قوه مجریه و همچنین تثبیت نهادی فضای پلیسی استفاده بشه. طرح بسیج به نوعی در راستای محدود کردن بیشتر قوه مجریه هست و همونطور هم که نام دولت مخالفت رو اعلام کرده، بخشی از فعالیت جدیدی که برای بسیج تعریف شده عملا در تعارض هست با وظایف سازمانها و وزارتخونه‌ها و به نوعی بوروکراسی دولتی رو بیشتر از سوی نهادهای انتصابی و نظامی مثل بسیج در معرض تهدید قرار میده و دست بسیج و به تبع اون سپاه رو برای کنترل عرصه‌های مختلف اجتماعی بازتر.
طرح تقویت بسیج مستضعفین بر ایجاد رده‌های مقاومت بسیج در سراسر ایران، اعم از شهرها، بخش‌ها، محله‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری تأکید دارد. همچنین به موجب این طرح تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی هم موظف به همکاری با سازمان بسیج می‌شوند. علی مطهری نماینده تهران روز سه‌شنبه پس از رأی‌گیری درباره ماده 2 و تبصره‌های طرح تقویت بسیج مستضعفین گفت که حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی آثار و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد. به گفته این نماینده تهران، حضور بسیج در شهرک‌های مسکونی ایران به فضا حالت امنیتی و نظامی می‌دهد و در عمل کمکی به حفظ امنیت نمی‌کند. پیشتر روز یکشنبه مجلس ایران در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. از علی افشاری می‌پرسم که آیا دو طرح جرم سیاسی و طرح تقویت بسیج مستضعفین را می‌توان همسو با هم دانست؟ علی افشاری:
طرح جرم سیاسی متفاوت هست با طرح جدیدی که برای گسترش وظایف فعالیت‌های بسیج مطرح شده. طرح جرم سیاسی برای تشکیل مجلس اول مطرح بوده، چون در به حال بخش قانون اساسی هم اومده. درست طرح فعلی مشکلات عمده‌ای داره، ولی در مقایسه با وضع موجود اگر در همین چارچوب تصویب بشه و شورای نگهبان هم تایید بکنه، به طور نسبی برای فعالان سیاسی که در معرض برخوردهای قضایی و امنیتی هستند یک امتیازات مختصری رو به همراه داره. اما به هر صورت تثبیت کننده این هستش که فعالیت هایی که بر اساس فصل سوم حقوق ملت قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق اساسی خدادادی و بنیادی انسان ها هست، به شکل قانونی و نهادی اینها محدود و تضییع میشه.
پس از بررسی طرح جرم سیاسی در روز یکشنبه، کلیات این طرح روز دوشنبه از سوی مجلس تصویب شد. طرحی که دولت با آن مخالف است و برخی حقوقدان آنان و کارشناسان آن را دارای ابهامات و نواقصی می‌دانند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید درباره تصویب طرح گسترش بسیج در سراسر کشور. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به عنوان یک پاپ متفاوت شناخته می‌شود که اقداماتی سنت شکنانه انجام داده است. واتیکان تحت هدایت او همچنین درگیر تحولات دیپلماتیک این روزهاست. نام واتیکان به عنوان تسهیل کننده گفتگوهای پنهانی آمریکا و کوبا و عادی سازی روابط بین آن دو کشور پس از 5 دهه پررنگ‌تر نیز شده است. روز سه‌شنبه پاپ فرانسیس در واتیکان میزبان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بود. پشت درهای بسته با او گفتگو کرد و از او خواست تا برای پایان دادن به تروریسم و افرادگرایی در خاورمیانه بکوشد. درباره این سفر هانا کاویانی از رادیو فردا نظر ویکتور گتان، خبرنگار ارشد حوزه واتیکان ساکن واشنگتن را جویا شده و ابتدا از او پرسیده که سفر حسن روحانی به واتیکان را چگونه ارزیابی می‌کند.
این یک دیدار تاریخی بین رئیس جمهوری ایران و پاپ فرانسیس بود. این دیدار بسیار با اهمیت است، چرا که باید دقت کنیم که رابطه واتیکان و ایران قدیمی است و این رابطه حتی با وقوع انقلاب اسلامی هم با مشکل روبرو نشد. از زمان انقلاب تا کنون این رابطه دو نقطه عطف داشته است. ابتدا زمانی که محمد خاتمی در سال 1999 با ژان پل دوم در واتیکان دیدار کرد، رئیس جمهوری که اصلاح طلب بود، و حال دیدار حسن روحانی با پاپ فرانسیس که به نظر می آید او همان خط میانه روی را خصوصا در گفتگو با واتیکان ادامه می دهد. از منظر واتیکان ایران به عنوان نیروی میانه روست که می تواند با آن گفتمان داشته باشد، با منطق برخورد کند، و اینکه این کشور از نظر محافظت از مسیحیان در منطقه و شرکت در تحرکات دیپلماتیک بین المللی برای صلح تلاش می کند.
آقای گتان، ما کمتر درباره تلاش‌های دیپلماتیک واتیکان می‌شنویم. شما در مطلبی که ماه گذشته درباره رابطه ایران و واتیکان نوشته بودید، به احتمال همکاری دو جانبه برای برقراری آتش‌بس در سوریه اشاره کردید و اینکه همچنین باقی ماندن مسیحیان در خاورمیانه به عنوان موضوعی که واتیکان نیز از اون پشتیبانی می‌کنه. به نظرتون واتیکان چه ابزاری برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود داره؟
The most important tool that the Vatican has its credibility.
مهمترین ابزاری که واتیکان دارد اعتبارش است. این موضوع بارها ثابت شده است. من برای شما مثال سال 2013 را میزنم که آمریکا در آستانه بمباران دمشق بود و پاپ فرانسیس بود که با دخالت مستقیم نامه نگاری به رهبران گروه 20، برنامه دعای همگانی و همه این اقدامات این بمباران را متوقف کرد، و با این گونه کارهاست که اعتبارش افزایش یافته و به عنوان نقش آفرینی برای صلح شناخته شده است و رهبران مختلف از باراک اوباما تا ولادیمیر پوتین یا رهبران شیعه در ایران برای حرفهایش احترام قائلند و به آن اهمیت می‌دهند. البته ابزارهای جالب و قوی دیگری نیز وجود دارد. مثلا نمایندگان کلیسای کاتولیک با موافقت رهبری واتیکان و در ارتباط با وزارت خارجه آمریکا به عنوان زائران صلح که مورد اعتماد هستند، دیدارهای متعددی را با رهبران شیعیان در قم و نجف داشتند و این کانال‌های ارتباطی نقش مهمی بازی کردند که ما زیاد درباره آنها نمی‌دانیم و نمی‌شنویم.
شما تحولات واتیکان رو دنبال می‌کنید. چنین دیداری مانند دیدار روز سه‌شنبه پاپ فرانسیس با یکی از رهبران کشورهای مسلمان خصوصا خاورمیانه، آیا یک اتفاق معمول در واتیکان به شمار میاد؟
I would mention today's meeting following the very long.
ابتدا باید بگویم که دیدار امروز که 40 دقیقه طول کشید نسبت به میانگین‌های واتیکان بسیار طولانی بود. اما در کنار این دیدار، رئیس جمهوری ایران که با هیئتی پرتعداد به واتیکان آمده بود، با اسقف اعظم پارولین دیدار کرد که سمتی معادل یک نخست وزیر در واتیکان دارد و درباره موضوعات مهم استراتژیک گفتگو کردند که ما در آینده درباره آنها بیشتر خواهیم شنید. اما در پاسخ به سوالتان باید بگویم که دیدارها ادامه دارد.
و سوال آخرم درباره مدال مارتین مقدس که پاپ فرانسیس به عنوان هدیه به حسن روحانی داده، آیا این یک هدیه معمول از سوی پاپ یا اینکه نماد چی میتونه باشه؟
بله، این نماد مارتین مقدس است، برای محافظت از آسیب دیدگان است. به معنی دیگر عمق این هدیه به نظرم این است که پاپ فرانسیس به حسن روحانی، ایران و جامعه شیعه برای حفاظت از مسیحیان منطقه اعتماد کرده است.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با ویکتور گتان، خبرنگار ارشد حوزه واتیکان در واشنگتن.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به ساعت 17:15 دقیقه نزدیک میشویم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و همچنان امیدوارم با ما بمانید.